بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که هر فلسی عقل مخصوصی به خودش را دارد، علاوه بر این که نفس محرک غریب درش هست، عقل محرک غریب هم برایش هست. این را در فصل گذشته اثبات کردیم، حالا میخوام با بیان دیگری در این فصل سوم بیانش کنیم. در این فصل سوم نحوه ورودمون در بحث این چنینه که ثابت میکنیم مبادی عالی نحوه فعلشون به این صورتی که به قصد رسیدن به مافوق یا تشبه به مافوق عمل انجام میدهند، نه به لحاظ مادی. کیفیت صدور افعال از مبادی عالیه این چنین است که به لحاظ مافوق کار انجام میدهند، نه به لحاظ مادون، ولو مادون از اونها بهره ببره. اما بهره بردن مادون مقصود اولی اونها نیست، بلکه تابع مقصود اولی است. یعنی مقصود اولی چیزیست که مستتبع است، که مقصود اولی چیزیست و این فعل علا سبیل انبعاث و علا سبیل استتباع به دنبال دارد نفع مادون را. ما از این نحوه صدور فعل از مبادی عالیه اثبات میکنیم که باید موجودی فوق افلاک باشه. به این بیان که گفتیم افلاک هم از مبادی هم و قرار شد که هیچ موجودی به مادون خودش توجه نداشته باشه، بلکه توجهش به مافوق باشه اگر چه مادون از کارش بهره ببرد. پس ما با این بیانی که کردیم نتیجه میگیریم که خود افلاک هم این چنینند، یعنی به مافوق خودشون توجه دارند نه به مادونشون، و تشبه به مافوق رو طلب میکنند نه نفع رسوندن به مادون رو. ما از نحوه صدور فعل از افلاک ثابت میکنیم که عقولی برای افلاک موجودن. این توضیح رو عرض کردم که عنوان فصل روشن بشه، چون جلسه گذشته گفتن که بعد از اینکه مقداری از فصل توضیح داده شد برمیگردیم عنوان فصل دو مرتبه توضیح میدیم و معنا میکنیم. حالا الان توضیح مختصری عرض کردم معنا کردم، چون جلسه گذشته ما خوندیم که نفس فلکی به خاطر مافوقش کار میکند نه به خاطر مادونش. نحوه کار او و علاوه بر کار او کار مبادی عالیه به طور کلی، حالا چه او باشد چه بالاتر، توضیح دادیم که به این صورته که با لحاظ مافوق انجام میگیره نه با لحاظ مادونه. از همین بیان میخوام استفاده کنیم و ثابت کنیم که افلاک مافوقی دارند و اون مافوقشون عبارتند از عقول مخصوصی خودشون. حالا عبارت عنوان فصل توجه کنید، فی کیفیت صدور الافعال من المبادئ العالیه. میخوام بحث کنیم که افعال از مبادئ عالیه چگونه صادر میشوند. منظور از مبادئ عالیه مطلق مبادئ عالیه است که یکی از اقسامش و یکی از مصادیقش افلاکه. منظور فقط افلاک نیست، کل مبادئ عالیه چطوری فعل ازشون صادر میشه، آیا به قصد مادون صادر میشه یا به قصد مافوق. ما بیان میکنیم که به قصد مافوق صادر میشه. این بیان رو مطرح میکنیم لیعلم من ذلک ما یجب ان یعلم، تا آنچه که لازم است دانسته شود از همین بیان کیفیت صدور افعال من المبادئ العالیه دانسته شود. اونی که میخواد دانسته شود چیست؟ عبارت از اینه که محرکات من المحرکات المفارقت المعقولت بذاتها. میخوام بیان کنیم و ثابت کنیم که داریم محرکاتی رو که مجردند و ذاتن معقولند و معشوق افلاکند، و چون معشوق افلاکند از طریق همین عشق افلاک رو حرکت میدهند. پس توجه میکنید که نحوه اثبات عقول به این صورته که ما از کیفیت صدور افعال من المبادئ العالیه که در اینجا افلاکند استفاده میکنیم و عقول اثبات میکنیم. میگیم اینها به لحاظ موافقشون کار میکنن، پس موافقی دارن. حالا انشالله بعد از اینکه مطلب تقریبا گفته شد، این عنوان بهتر روشن میشه. ولی خب الان دیگه تقریبا الان روشنه. خب یعنی روشن، یعنی ثابت میشه. البته ثابت میشه که همچین عقول و نفوسی هم موجودن، عقول موجودن، نفوسی که قبول داریم در این فصول اثبات نمی کنیم، مفروغ و هم میگیریم. خب سم برهان اینی، یعنی این که بله، از این که بله، از این که اینها اینجوری قصد می کنن و اسمشون بذارید برهان اینی، نداره از معلولشون پیدا بله. برهان لمی در اینجا حالا اقامه نشدن، همین برهانی که عرض میکنم اسمش این بذارید یا شبیه لم بذارید، البته این یقین برهان اینی هم نوعا یقین آوره، اونتا ماهیت علت نشون نمیده، ماهیت علت نشون نمیده، ولی یقین آور هست، یقین به وجود علت رو به وجود میاره، اما یقین به ماهیت رو برای انسان به وجود نمیاره. یعنی ما با برهان علمی میتونیم بفهمیم که معلولی هست یقینا، علتی هست، علتی هست یقینا، اما حالا اون علت ماهیتش چیه اونو نمیتونیم بفهمیم. برهان علم ماهیت را نشون میده، اما برهان علم فقط ماهیت علت را نشون نمیده، ولی وجود علت را یقینی میکنه. و ما هم در بحث خودمون به بیش از وجود علت احتیاجی نداریم، میخوام ثابت کنیم که علتی برای افلاک که عبارت از اغولن وجود دارن. اینو ما به برهان علم که ثابت کنیم یقین به وجودشون پیدا میکنیم و کافیه. حالا یقین به ماهیتشون نداشته باشیم، چون بحث ما در ماهیت اونها که نیست، بحثمون در وجودشون. نه اینا ثابت نمیشه، اینا رو با این بیانه نمیتونی ثابت کنیم که اوصاف این اغول چیه، چه گونه اوصافی دارن. بله به طور مجمل میتونیم بگیم مافوق نفوسن، مافوق نفوسن، و چون مافوق نفوسن پس خواهد عقول باشن. وقتی عقول شدن وقت خواص عقول ما در جاهای دیگه بیان کردیم و میبینیم، لذا اون خواص رو برای اینها قائل میشیم، اما نه از این بیانی که داریم مطرح میکنیم به خواص اونها برسیم، بلکه از این بیان میفهمیم که موجودی مافوق نفوس فلکی موجودند که مفارقند و مجردند. همین وقتی گفتیم مفارقند و مجردند و وجود عقلی دارن، دیگه ما بقیش رو در جای خودش باید جستجو کنیم که اون جایی که بحث میکنیم در خصوصیات عقل، اون خصوصیات بیان میشن. در اینجا ما به خصوصیات عقل نمیرسیم، فقط ثابت میکنیم وجود عقل رو، اما خصوصیاتشون چیست مورد بحثی نیست. بله اینطوری ما وارد بحث شدیم در این فصل که گفتیم اسکندر گفته که افلاک در حرکات، اختلافی که افلاک در جهات حرکتشون دارند یا در سرعت بوت دارند، به خاطر عنایت به امور کائنه و فاسده، یعنی اموری است که مادون فلک قمرند، یعنی به خاطر عنایت به عناصر. این رو اسکندر گفته بود و بزرگانی دیده بودند که این حرف اسکندر با قاعده‌ای که مشا قبول دارن نمی‌سازه. قاعده این بود که هیچ موجود عالی به خاطر سافل کاری انجام نمیده. الان شمایی که اسکندر هستید میگید که افلاس جهت حرکتشون رو به خاطر مادون انجام میدن، به خاطر عنایت به مادون، در حالی که قاعده به ما میگه هیچ عالی کارش رو به خاطر مادون انجام نمیده. این گروهی که برخورد کردن به حرف اسکندر و برخورد کردن به این قاعده و این دوتا رو ناسازگار دیدن، سعی کردن که بین هما جمع کنن و این چنین جمع کردن که نفس الحرکه رو فلک انجام میدهد برای رسیدن به مقصود خودش، اما جهت حرکت رو انتخاب می کند یا سرعت و وضع حرکت رو انتخاب می کند برای خیر بردن مادون، استفاده بردن مادون. یعنی یک کار انجام می دهد که در اون کار مقصود به کمال رسیدن خودشه، ولی در ذهنم قصد کرده اون استفاده بردن دیگران رو، استفاده بردن مادون رو. درست مثل همون آدم خیری که مثال زدیم در کلاسه گذاشته که سر دو راهی قرار میگیره و راهی رو که هر دو راه براش مساویست اما راهی رو که به نفع دیگران تمام میشه انتخاب میکنه به مقتضای خیریتش. فلش هم اینچنینه. ثوابی که مسینا داد این بود که اگر شما اجازه میدهید که مافوق به خاطر مادون کار انجام بده، فرق نمی کنید که جهت حرکتش را به خاطر مادون انتخاب کند که نفس الحرکت را به خاطر مادون انتخاب کند، فرقی نمی کنه. اگر جایزه هر دو جایزه، اگر این جایز نیست هر دو جایز نیست. بعدم گفتن حال در سرعت، در قصد سرعت بود هم همین حاله. تا اینجا رو ما جلسه برسه خونده بودیم، حالا میخوام وارد بحث بعدی بشیم. و لیس ذلک علی ترتیب القوت و ضعف. کسی ممکن است این چنین بگوید که این سرعت و بطئی که در افلاک مختلفند شاید به خاطر این باشد که افلاک قوه و ضعف مختلف دارند و با داشتن قوه بیشتر حرکت سریعتر انجام میدن، با داشتن ضعف حرکت بطیتر انجام میدن. پس ما استناد بدیم سرعت و وضع و به قوت و ضعف افلاک، استناد ندیم به انتخاب، بگیم که مثلا انتخاب کرده به خاطر مادون یا انتخاب کرده به خاطر مافوق، نسبت بدیم به ضعف و قوت. اینطوری هم نسبت بدیم که بگیم افلاک در ضعف و قوت مترتبند، یعنی یکی ضعیفه یکی قوی تره، سومی قوی تر از دومی، چهارمی قوی تر از سومی و هاکذا جلو بریم تا برسیم به اون آخری بگیم قوی تر از همه است. یعنی مثلا فلک قمر از همه ضعیف تره، هر چی بالاتر بریم قوی تر میشه تا برسیم به فلک اطلس که قوی تر از همه است. همونطور که افلاک در ضعف و قوت ترتیب دارن، به همون ترتیب هم سرعت و وقت دارن. یعنی هر چی بالاتر بریم قوی تر میشه سریع تر میشه، هر چی پایین تر بیاییم ضعیف تر میشه بطی تر میشه. وقت یا بگیم به قوت و ضعف مرتبطه یا بگیم به بالاتر بودن و پایین تر بودن، تو اینا بالاخره بعضی محیط هم بعضی محاط هم، اون محیط بالاتر محاط پایین تره، یا به ترتیب قرار گرفتنشون یا به ترتیب قوت و ضعفشون. ترتیب سرعت و وضع رو مربوط کنیم، نسبت بدیم به ترتیب قوت و ضعف یا به ترتیبی که در بالاتر بودن و پایینتر بودن دارن. بعضی اینطوری شخصش بکنن که بگم هر چی بالاتر است قوی تر است و سرعتش بیشتره، هر چی پایینتر است ضعیفتر است قدرتش کمتر است. همینطور که میان پایین به ترتیب ضعیف میشه، همچنین به ترتیب بطی میشه. هر چی بریم بالا به ترتیب قوی میشه، همچنین به ترتیب سریع میشه. آیا میشود این گفت؟ ابن سینا میگه نه، این کارو نمیشه کرد. درست اینها به لحاظ قوت و ضعف مترتب شدن، ترتیبشون ترتیب قوت و ضعفه، یعنی فلک قمر از همه ضعیفتره، فلک اطلس از همه قویتره، بینهما هم از ضعیف به سمت قوی میریم بالا یا از بالاش میخوان بیان پایین، از قوی به سمت ضعیف میایم. قوت و ضعفشون ترتیب داره. همچنین علم و فکرشون هم ترتیب داره، هر چی که بالاتر باشن قوی ترن، هر چی که پایین تر باشن ضعیف ترن. پس ترتیب ضعف و قوت با ترتیب قرار گرفتن هماهنگه. از بالا که به پایین میایید، همونطور که از بالا به پایین میایید از قوت هم به ضعف میایید. از پایین که به بالا میرید، همونطور که از پایین به بالا میرید از ضعف هم به قوت میرید. پس ترتیبی که افلاک به لحاظ قوت ضعف دارن هماهنگ است با ترتیبی که به لحاظ مکان، یعنی به لحاظ بالا بودن و پایین بودن دارن. این درسته، اما در سرعت اینجوری نیست. ترتیبی که در سرعت دارن هماهنگ با این دو تا ترتیب نیست. نظام نمیشه ترتیبی که در سرعت دارن به این دو ترتیبی که در قوت و ضعف یا در جایگاه دارن نسبت بدید. بیان مطلب اینه که اولین بیان مطلب اینه که اولین سرعت رو بالاترین فلک و قویترین فلک داره، یعنی فلک اطلس. فلک اطلس اینقدر سریعه که هر شبانه روز یک دور کامل دور زمین میزنه. سرعت زیاده، قوتش هم زیاده، بالاتر عمل هست. این درسته که الان سرعت، اولین سرعت مال اولین قوت و مال بالاترین فلک. خب اگر بخوام ترتیب سرعت رو به ترتیب قدرت ضعف یا با ترتیب بالا پایین بودن هماهنگ کنیم، باید دومین سرعت مال دومین قوت و مال فلک دوم باشه، در حالی که دومین سرعت مال فلک دوم، یعنی فلک سواویر نیست. دومین سرعت مال فلک قمره، که فلک قمر 28 روز یک بار 28 روز خورده یک بار دور زمین میزنه. پس معلومه که سرعت ها هماهنگ با اون ترتیب نیستن. یا مثلا زهره با عطارد، زهره فلک دومه، عطارد سومه از پایین که بریم. خب زهره باید ضعیف‌تر باشه و عطارد باید قوی‌تر باشه. برای در زهر اتاره اینطور اتاره سریع‌تر می‌چرخه، اتاره سریع‌تر می‌چرخه. نه درست گفتم، زهره بطری‌تر می‌چرخه که نزدیک به زمینه چون پایین‌تره. اتاره سریع‌تر می‌چرخه چون دورتره. به خورشید که می‌رسیم باید سریع‌تر از اتاره بچرخه، در حالی که بطری‌تر می‌چرخه. بالاتر که رفتیم به مریخ رسیدیم باید سریع‌تر بچرخه، در از خورشید بطری‌تر بچرخه. یعنی هر چی دیگه بالاتر میریم هی ضعیف‌تر میشه تا برسیم فلش اطلس، اضافه زیاد میشه، اضافه سرعت زیاد میشه. پس سرعت و بعد مختلف یه ترتیب خاصی نداره، اما نحوه قرار گرفتن افلاک به لحاظ علم و فقه مرتبه، نحوه قوت و ضعفشون مرتبه، اما نحوه سرعتشون مرتب نیست. در سرعت اختلاف دارن. پس نمیشه سرعت و بعد او نسبت بدید به قوت و ضعف، همچنین نمیشه سرعت و بعد او نسبت بدید به علم و فقه، چون ترتیبی که در قوت و ضعف هست در سرعت و بعد نیست. ترتیبی که در علم و فقه داشتن این افلاک هست، علم و فقه بودن این افلاک هست، در سرعت نیست، در سرعت و بعد نیست. سرعت و بعد خلاصه ترتیب نداره، یعنی اینطوری نیست که هر چی بالاتر باشه سریع‌تر باشه، هر چی پایین‌تر باشه وسیع‌تر باشه، هر چی بیام پایین سرعت کمتر باشه، هر چی بریم بالا سرعت بیشتر باشه. اینطور نیست. ببینید یکی سریعه، این وسط‌ها یکی وسیع‌تره، دوباره میایم یه جا سریع‌تر. و ترتیبی خلاصه در سرعت و بعد نیست، چون ترتیبی در سرعت و بعد نیست، نمیشه سرعت و بعد به قوت و ضعفی که ترتیب دارن نسبت بدید، همچنین نمیشه به علم و فقهی که ترتیب دارن نسبت بدید. این خلاصه یه خطه. صفحه 395 فکریده بودیم. صفحه دوم، و لیسه زالک، یعنی قصد سرعت بود یا خود سرعت بود، یا به فرمای ترتیب سرعت بود، البته ترتیب رو نیاریم را ببینده. و این سرعت و بعد علا ترتیب القوت و ضعف فی الافلاک نیست، ترتیبی که به لحاظ قوت و ضعف داریم به سبب ترتیبی است که افلاک به لحاظ جایگاهشون دارند. یعنی هر چی جایگاه مرتفع‌تر باشه قوت بیشتره، هر چی جایگاه پایین‌تر باشه قوت کمتره و ضعف بیشتره. پس ترتیب قوت و ضعف به سبب ترتیب جایگاهه، اما ترتیب سرعت نه به سبب ترتیب قوت و ضعف، نه به سبب ترتیب جایگاه، اصلا ارتباط با اینا نداره، هماهنگی با اینا نیست. ولیس ذالک، یعنی سرعت و بطء، علی ترتیب القوت و ضعف در افلاک، که ترتیب در قوت و ضعف در افلاک به سبب ترتیب بعض افلاک بر بعضی در انفسه. این ترتیب قوت و ضعف مستند است به ترتیب در علم و صفر، اما سرعت و بطء بر ترتیب قوت و ضعف نیست. حتی یون سب الیه مربوط به اون لیس ذلک علی ترتیبه، یعنی سرعت و بطء بر ترتیب قوت و ضعف نیست تا یون سب این سرعت و بطء الیه، یعنی به ترتیب در قوت و ضعف. نمیشه شما سرعت و بطء رو به ترتیبی که افلاک در قوت و ضعف دارن نسبت بدید، همچنین نمیشه به ترتیبی که در علم و صفر دارن یا به تعبیر دیگه در جایگاهشون دارن نسبت بدید. بل ذالک مختلفون، یعنی سرعت و بطء مختلفه، مرتب نیست، قوت و ضعف مرتبه، علم و صفر داشتن هم مرتبه، اما سرعت و بطء مرتب نیستن، مختلفن. یعنی اینطور نیستش که از اسرع به سمت ابطا ترتیب داده شده باشه یا از ابطا به سمت اسرع. میبینید یه دفعه اسرع بعدش یه دفعه ابطاه، دوباره یه جا سرعت یه جا بطء، اینا در هم در همه، سرعت و بطءشون مرتب نیست، مختلف و در همه. چون مختلف و در همه نمیشه به اون چه که ترتیب دارد نسبت داده میشوند. این سرعت و بطء مختلف رو نمیشه به قوت و ضعف مرتب نسبت بدید، بگید که عامل سرعت و ضعف اون عامل سرعت و بطء اون قوت و ضعفه، چون قوت و ضعف مرتبه، سرعت و ضعف مرتب نیست، مختلفه. شما نمیتونید عامل رو که مرتب است عامل قرار بدید برای امری که مختلفه، اون مختلف عاملش باید مختلف باشه، اون مرتب باید عامل بشه برای امر مرتب، نمیشه باید مرتب عامل بشه برای امر مختلف. سرعت و بطء مختلفند، عامل مختلف میطلبند، قوت و ضعف یا علو و صفری که مرتبن نمیتوانند عامل باشند. این خلاصه این دو خطه که البته یه مقدار مشکل بود، اما خب با این توضیح فکر میکنم انشاءالله روشن شده باشه. حتما اونجا ما حکمتی داره، بله، برای ما مشخص نیست، نه جهت حکمت جهتشون مشخصه، نه حکمت سرعت یا بطشون مشخصه، ولی میدونیم همه اینا بر اساس حکمته، یعنی هم سرعت بطشون بر اساس حکمت، هم انتخاب جهتشون. اصل زمان با حرکت فلک اصل است درست میشه، بله. حالا بله، دو تا حرکت برای افلاک درونی هست، یک حرکت استقلالی، یک حرکت تبعیت. این دو بحث نیست، شما فرصتی من دارم جواب میدم. دو تا حرکت برای افلاک درون هست، فلک اطلس فقط یک حرکت داره که شب و روز یک دور زمین میچرخه، و دو تا حرکت برای افلاک مادون هست، یکی حرکتی به تبع حرکت فلک الافلاک، چنده این افلاک مثل چرخدنده هایی که تو هم فرو رفته که یکیشون میچرخه بقیه رو میچرخونه، اینجوری هست. وقتی اون بالایی که فلک الافلاک میچرخه همه اینا رو در یه شبانه روز دور زمین میچرخونه، از جمله خورشید هم در دور زمین میچرخونه، در حالی که خورشید به حرکت استقلالی خودش 365 روز طول میکشه دور زمین بزنه. اون حرکت 365 روز خورشید دور زمین حرکت استقلالی خودشه، ولی یه حرکت شبانه روزی هم داره، اون حرکت تبعیه که به تبع اون فلک الافلاک میچرخه. تمام این افلاک از ماه و مریخ و مشتری و همه حتی ثوابت، اینا همه یک دور زمین در شبانه روز میچرخن به حرکت طبعی، ولی به حرکت استقلالی خودشون نه. هرچی فلک قمر 28 روز خورده طول میکشه، خورشید 365 روز طول میکشه، از کردم قبلا فلک ثوابت هم 360 روز در هفته سال طول میکشه، اینا حرکت استقلالی شونه. لذا شما صبح که شب که ماه رو نگاه میکنید ببینید این طرف مثلا فرسون فضاست، صبح بلا میشونید اون طرف فضاست، این حرکت خود ماه نیست که الان از این بر رفته اون بر، این حرکت نیست که فلک الافلاک کرده ماه رو از این بر بوده اون بر. فلک حرکت خود قمر اینطوره که امروز میبینید مثلا فرسون روبروتون طولو کرده، فردا میبینید یک سانتی برتر طولو کرده، پس داده یک سانتی برتر طولو کرده، اینا حرکت خودشه. در طولو وقتی چیز میکنید میبینید طولو کرده، این شب اینجا طولو میکنه، فردا شب مثلا یه خود رو بسر طولو میکنه، این میشه حرکت خودش. اما این که شب میبینید اول شب فلان جا ظاهر شده، صبح بلند میشه میبینید اون طرف فرش ظاهر شده، این حرکت خودش نیست، این حرکت فلک و لفلاکه. ما از اینجا میشونیم که دو تا حرکت برای تمر هست، یه حرکتی که هر شب یه ذره تغییر میکنه، یه حرکتی که نه شب تا صبح نصف عالم نصف یعنی 180 درجه تغییر میکنه، از اون طرف فضا میره اون طرف هست. زمان ثابت اتفاق نمیفته، زمان ثابت آمده این اصلا شب و روز این درست میکنه و خونه هم خودشون حرکت میکنن، حرکت های خودشون حرکت مخصوصه. بله با نسبت فلک اطلس میتونیم که میتونیم 28 روز، یعنی 28 تا گردش فلک اطلس یک گردش قمر، 365 روز یک گردش میکنه، این 365 بار فلک اطلس به چرخه، خورشید یک دفعه چرخید. اینا از وقت بیرونه دیگه، واردش نشید. نه دیگه اون یه جوی دیگه توضیح میده، این سیلی کردن عرض میکنم، مطلبی کردن عرض میکنم، همه در حیات رسلانی بسیله. خب به طور مجمل شروع میکنیم به بحث کردن و بحثمون هم همینه که تمام اون چه که ما میخوام در اینجا بگیم و بعدم دوباره تکرارش میکنیم به نحوه کاملتر، همه اینه که مافوق به خاطر مادون کار نمیکنه، بنابراین فلک هم به خاطر منفعت عناصر کاری انجام نمیده. تمام حرف اینه، منتها دیگه حالا یه زمینه هایی هم داره، یه توضیحاتی هم داره که همه رو یکی چی عرض میکنم. میفرماد که فلک چون مافوق عناصره، نه اصل حرکتش را به خاطر عناصر انجام میدهد، نه جهت حرکت را به خاطر عناصر انتخاب میکند، و نه هم اندازه حرکت یعنی سرعت و وسعش را به لحاظ عناصر انجام میده. من که اصلا هیچ فعلی به خاطر عناصر نداره، البته فلک فعل دیگری در حرکت نداره، ولی حالا فرض کنید داشته باشه، هیچ فعلی به خاطر عناصر نداره، چون عناصر مادونن و مافوق برای مادون کار نمی کنه. این مدعا رو که میگن دلیلم میارن، حالا من مدعا رو بخونم دلیلم برش بیارم. از کردم اینا همه گفته میشه تا کیفیت صدور فعل از مبادی عالی روشن میشه، همونطور که در عنوان فصل گفته شد. بعد از اینکه کیفیت صدور فعل از مبادی عالی که از جمله اونها هم افلاک معلوم شد، اون وقت میریم سراغ اون چه که واجب است دانسته شود، یعنی وجود عقول برای هر یک از این افلاک، اونو دیگه آخر سر ثابت میشه. تیکه تیکه اگر مطالب گفته میشه ارتباطشون به هم محفوظ میمونه، یعنی اینطور نیست که مطالب گسیخته باشه. با همین نحوه که عرض کردم جلو میرمن و مطالب به هم مطالب هستن، نتیجه مطلوبش رو میگیرن. و نقول رو به جمله، یعنی به طور خلاصه، لا یجوز ان یکون منها، یکون تامت، یعنی یفتر منها، منها یعنی من الافلاک، لا یجوز ان یکون یعنی یفتر منها من الافلاک و الکرات یا اجرام سماویه، چون تعبیری که ایشون داشت اجرام سماویه داشت، فرق نمی کنه. لا یجوز ان یفتر منها شیء لاجل الکائنات، کائنات یعنی مختصات، یعنی همین موجودات عنصری، یعنی موالید ثلاثه که عبارت از معادن و نباتات و حیواناتند. هیچ چیزی به خاطر این کائنات نباید باشد. یک، لا قصد حرکت، اصل حرکت نباید به خاطر کائنات قصد بشه. دو، و لا قصد جهت من حرکت، قصد می کند جهتی رو از یک حرکت، این هم باید به خاطر کائنات نباشه. سه، ولا تقدیر و سرعت و بطء، یعنی اندازه سرعت و بطء هم نباید به خاطر مادین باشه. بلکه البته برای فلک خیلی از اینا چیزی دیگه نیست. حالا اگر فعل دیگه هم داشت، بل ولا قصد فعل البته لعجله ها، قصد هیچ فعلی لعجل کائنات نباید از افلاک صادر بشه. این مدعا. اما دلیل اینه که همیشه مقصود اکمل است از قاصد، و قاصد به خاطر استکمال خودش اون اکمل رو قصد میکنه و به سمت اون اکمل میره تا خودش رو کامل کنه. این قانون کلیست که مقصود اکمل است از قاصد، یا به تعبیر دیگه بفرمایید مقصود اکمل است از قصد. هر جا قصدی بخواهد صورت بگیرد باید اونجا نقصی حاصل باشد تا با این قصد بخواهد اون نقص رو برطرف کند و به کمالی که در مقصود هست برسد. پس همیشه مقصود اتم وجودن است از قاصد، یا به تعبیر دیگه وجود قاصد، نحوه وجود قاصد به توسط مقصود کامل میشه. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که هیچ وقت اکملی نمیتواند از انقص استفاده کند و خودش را با استفاده بردن از او به کمال برساند. نتیجه اینه پس هیچ وقت مقصود نمیتواند ناقصتر از قاصد باشد. بنابراین اگر این قانون کلی رو بخوام در مانندگی تطبیق کنیم، میگیم هیچ وقت مافوق نظر به مادون نداره، چون مادون ناقصه، مافوق کامله. اگر نظر به مادون داشته باشه معنیش اینه که بخواد مادون رو قصد کنه، مادون مقصود او بشه. اگر مادون بخواد مقصود او بشه و مافوق بخواد قاصد باشه، از باب اینکه هر قاصدی انقص است از مقصود، باید اون مافوق هم انقص باشه از مادون، در حالی که عکسشه. و همچنین با توجه به این که هر قاصدی خودش را با مقصود کامل می کند، باید اون مافوق خودش را با مادون کامل کند، در حالی که این شدنی نیست. لازم میاد که اونی که اتم و وجودنه، کمالش رو از انقص و وجودن بگیره، و این شدنی نیست. این از احتیاجی به استدلال نداره، فقط با تنبیه معلوم میشه. این خلاصه استدلاله که مافوق نمیتواند به مادون نظر داشته باشه، یعنی مادون رو قصد بکنه، زیرا اگر چنین باشد مافوق میشود قاصد و مادون میشود مقصود. و قاعده میگوید همیشه مقصود اتم است از قاصد، پس لازم میاد که مادون اتم باشه از مافوق، یعنی لازم میاد که مادون به مافوق کمال بدهد، در حالی که خود مادون کمالش را از مافوق گرفته است. و ذالک لان کل فصلن فیکون من اجل المقصود. ذالک یعنی این که فلک نمیتواند امری رو به خاطر کائنات قصد کند و خیر به کائنات و مقصود خودش قرار بدهد، به این جهت است که هر قصدی به خاطر مقصود است، یعنی به خاطر رسیدن به مقصود. فیکون این قصد و در نتیجه قاصد انقص وجودن من المقصود، هر قاصدی هر قصدی باید وجودش از مقصود ناقصتر باشه. لأن کل ما لأجله شیء آخر فهو اتم وجودن من الآخر. هر چیزی که هر الفی که لأجلش به حاصل شود، اون الف اتم وجودن از به هست، چون غایت هست. ما لأجله غایته و هر غایتی از مغیب قوی تره. مغیا می رود که به این غایت برسد و خودش را کامل کند. خب پس هر چیزی که لعجلهی شیعون باشه، شیعون آخر باشد، اون چیز از این شیعون آخر قوی تره، چون اون ما لعجلهیست، یعنی غایته، یعنی مقصوده. من حیث هوه و الاخر الا ما هما علیه لا علا ما هما هما. این کیسی که میخواد بگه الان لا علا ما هما هما رو نایشه فکر بنا. این کیسی اینطور میخواد بگه. ببینید، ما فرض کنید گوسفندی داریم، توفانی داریم. مثال معروفی که میزنن اینه، توفانی داریم، گوسفندی داریم. الان این توفان به لحاظ اون حالتی که بر اون حالت هست، یعنی چوپانی، قاصد است و گوسفند مقصود. به این لحاظ گوسفند اتم وجودن است از چوپان. چوپان خودش رو وقت به گوسفند کرده که گوسفند رو رسیدگی کنه، یعنی تقریبا که انهو کارگزار گوسفند شده. پس علا ما هما علیه یعنی گوسفند و چوپان. علا ما هما علیه، چوپان حالی که بر اون حال است چوپانیست، گوسفند حالی که بر اون حال است استفاده بردن از این چوپانه. به این لحاظ گوسفند شده مقصود، اون رائی چوپان شده قاصد، و چوپان شده از اف و وجودن، گوستان شده اتم و وجودن. اما به لحاظ ما هما هما که این انسان است، اون گوستان است، نه اینطور نیست، انسان بالاتره. به لحاظ ما هما هما انسان بالاتره، چوپانه بالاتر از گوستانده، ولی گوستان مقصود اوست و او کارگزار مقصود گوستانده، ولی به لحاظ انسانیتش از گوستان قوی تره، به لحاظ رائی بودنش از گوسفند پایین تره. پس به لحاظ علا ما هما علیه یعنی گوسفند چوپان، علا ما یعنی علا حالی که گوسفند چوپان در اون حال هستن که ملاحظه کنید، میبینید که رائی پایین تر، گوسفند بالاتر. اما علا ما هما هما یعنی به ذاتشون که نگاه کنید، این انسان اون گوسفنده مسلم انسان بالاتره. الان در وقتی که شما میخواد اتم و وجودن رو ملاحظه کنید، به علا ما هما هما توجه نمی کنید، به علا ما هما علیه توجه می کنید. این من حسوه و بالآخر علا ما هما علیه داره یه چیزی رو بیرون می کنه، همون که دارم توضیح دادم ها. که به یه لحاظ ممکنه شیعی مال اجله باشد، اما به یه لحاظ دیگه مال اجله نباشد. به لحاظی که مال اجله هست کار می کنه. فهوه یعنی این مال اجلهی اتم و وجودن است از اون شیء آخر، من حیث این که اون مال اجلهی علاوه بر الاخر علا ما هما علیه هستن، نه من حیث این که هما هما هستن. کارو به ذاتشون ندارید، به همون حالتی که الان دارن، به همون وضعی که الان دارن ملاحظه میکنید، یکی شده مال اجلهی، یکی هم شده شیء آخر. اون شیء آخر انقصه، اون مال عجیبی اکمله، ولو به لحاظ ماهما برعکس بشه یا به لحاظ ماهما مساوی بشه. بل بهیتون، نه تنها این تیجای توجه می کنه بل میاره، در حد قبل فقط ادعا کرد که مال عجیبی اتمه، حالا میخواد بگه نه تنها اتمه بلکه متممم هست، بلکه نه تنها اون مال عجلهی اتمه از شیع آخر بلکه متمم شیع آخر هم هست، یعنی به شیع آخر تمامیت هم میده. بل بهیت مال الاخره النهو من الوجود دائی الالقصد، النهو فاعل یتمه، بهی یعنی به سبب این مال عجلهی که اتم و وجودن هست تمام می شود برای اون شیء آخر که ناقصه، تمام می شود چی؟ النحو من الوجود دائی الالقصد، همون نحوه وجودی که این آخر رو دعوت کرد به این که قصد کند تا به اون مال عجلهی برسد، اون نحوه از وجود به وسیله این مال عجلهی کامل می شود و تمام می شود. پس مال عجلهی نه تنها اتم و وجودنه بلکه اون نحوه از وجودی که ناقص رو به سمت این مال عجله دعوت کرد نیز تمام میکنه، اون نحوه از وجود رو تمام میکنه. مطلب از رو آسونه ها، از خارج آسونه، از روی که میخوام بخونیم یه خود توضیح میخواد. میبینید منم بیشتر توی عبارت توضیح میدم، از خارج خیلی توضیح نمیدم. خب حالا این مطلب تمام شد، مطلب به صورت کلی گفته شد که هر مال عجلهی اتم و وجودنه. خب حالا مال عجله، حالا چیزی که کامل تره وجودش اکمله نمیتونه برگرده از اون وجود انفس استفاده کنه و وجود خودش را به کمال برسونه، اون انفس از کامل تر از طریق کامل تر کامل میشود، دیگه عکسش نیست که اون کاملتر هم برگرده از این انقص استفاده کنه و به توسط این انقص کامل بشه. اگر این چنینه نتیجه میگیریم که پس هیچ علتی به معلول قصد نداره و معلول مقصود به ذات او و مقصود اولی او نیست و الا معلول میشود مال عجلهی و قوی تر از علت جلی خلافه. اون جهتی که معلول دارد و تعتم است از علت درسته می شود تعتم می روید علت بگیره، حتما از جای دیگه داره، اگر از جای دیگه داره می تونه به علت بده، اشکالی نداره، اگر از علت گرفته باشه دیگه می تونه به علت بده. البته سوال شما خوب سوالیه ولی منحرفش کردیم، یعنی رفتیم یه زدی که اول خوب آمدید چلو بعد رفتیم یه زدی حالا که اشکال نداره اونجا انترفتیم خوب بود ولی جوابتون اون وقت جواب دیگه شد، اولش شروع کردیم یه جواب دیگه میطلبید سوال شما، آخرش که رسیدیم جواب دیگه میخواست، من جواب آخر رو دادم جواب اول رو ندادم. شخص پولدار که میره به یتیم خونه کمک میکنه با اینکه آلیس داره به سافل کمک میکنه، این بهره هم میبره، از این کمکش بهره میبره، این چگونه توجیه میشه؟ اینو میگیم بعدم، این بعدم توجیه داده میشه. این علی یتیم خونه استفاده نمی کنه، خدا بهش افاده میکنه یه چیزی رو، یعنی باز بالاتر بشه چیزی میده، پایینه بهش چیزی نمیده، اون از یتیم خونه استفاده نمی کنه، فقط به اون پرورشگاه کمک میکنه، استفاده میرسونه، از او استفاده نمیگیره. بعد با کمک رسوندن به پرورشگاه زمینه کمکی از جانب خدا رو برای خودش فراهم میکنه و خدا که بالاتر کمک رو به اون میرسونه. این بعدا توضیح میدیم. اشکال نداره که مادون کاری بکند زمینه فراهم شود که مافوق به این متوسط چیزی بدهند. مادون به نسبت متوسط زمینه رو فراهم کنه، نه برای اینکه خود مادون به متوسط چیزی بده، بلکه مافوق به متوسط چیزی بده. اون شدنیه. اول سوال شما طلب میکرد که من اینجایی جواب بدم، آخر سوال رفت اینجای دیگه که به نظر میرسید که میفرمیدید کمالی رو معلول دارد که با اون کمال به علت استفاده میرساند. عرض کردم اگر این کمال رو از علت گرفته باشه نمیتونه دیگه استفاده برسونه، اما اگر از یه علت دیگری گرفته باشه چرا میتونه به این علتی که در یه زمینه دیگه علت شده استفاده برسونه. خلاصه معلول به علت خودش نمیتونه، به علتی که اون فایده رو از اون گرفته نمیتونه استفاده برسونه. ولی مثلا دو تا فایده گرفته، یکی از این یکی از اون، وقت این فایده الف رو که از این علت گرفته نمیتونه به خود علتش استفاده برسونه، ولی میتونه به علت دیگه استفاده برسونه. ولا یجوز ان یستفاد الوجود الاکمل من الشیء الاخف، ممکن نیست که وجود اکمل استفاده ببرد از شیء اخر، مگر همونطوری که الان شما دارید فرض میکنید که شیء اخر خودش یک جهت اکملی داشته باشد و اون جهت اکملش بخواهد به اون موجود بالاتر فیض برسونه، که اون وقت در این صورت این موجود اخر به لحاظ اون جهت اکملش میشود اکمل، بازم اکمل به اخر فیض رسونده، هیچ وقت اخر به اکمل فیض نمیرسونه. اخف به ما این که اخف هست، هیچ وقت به اکمل به ما این که اکمل هست سوز نمیرسونه. خب حالا که این ترسد نتیجه میگیم، فلا یکون البته الا معلول قصد، هیچ وقت علت به معلول قصد نداره، اما قصد صادق نداره. قصد خطا چرا؟ گاهی ممکنه معلول علتی خطاً بره سراغ معلول خودش و بخواد از معلولش بهره بمانه، که این در ماها اتفاق میفته. ما میخوام از یک کاری که خودمون میکنیم استفاده کنیم، این خطای ماست، ما از کارمون استفاده نمی کنیم. ما همونطور که گفتیم کارمون رو زمینه قرار میدیم برای این که مافوقمون که خداست به ما استفاده برسونه، خود کار به ما استفاده نمیرسونه. کار زمینه استفاده گرفتن ما و استفاده کردن خدا رو فراهم میکنه. وقت ما میشیم استفاده کننده نه از کار خودمون، بلکه از فیضی که خدا از بالا برای ما فرستاده. پس هیچ وقت قصد صادق ما به چیز نداریم، قصد صادق به معلول نداریم، یعنی معلول مقصود صادقانه ما نیست، مقصود خطعی ما ممکنه باشه که بعدا اشاره میکنیم. فلا یکون البته الا معلولن قصد صادقون غیر مضمونن، قصد صادق که غیر متوهم و غیر مضمون باشه به معلول نیست. بله ممکنه قصدی باشد که غیر صادق باشه، خطایی باشه و مضمون باشه، یعنی گمان کنیم حقیقی نباشه، خیالی باشه، اشکال نداره. ما فرض کنیم که به افرادی که مادون خودمون هستن کمک میکنیم تا اونها برن از ما تعریف کنن آوازه ما مثلا در بعضی جاها بپیچه. این تعریف کردن و مشهور شدن ما یک مقصود مضمونه، یک قصد ذهنیه. اینا رو ممکن از اون کوچیکام استفاده کنیم، از این پایینیام استفاده کنیم، ولی مقصود امر حقیقی و مقصود حقیقی رو نمیشه از معلول برس آورد. این دو چیزهای بی ارزش رو که حقیقی نیستن امر مضمونه، اینا رو میشه از مادون استفاده کرد. اینا معلول ما نیستن. اخصن نیستن، از اون جهت که به ما کمک میکنن اخص نیستن، مثل رایا و چوپان، مثل دوستان دو چوپانه. یعنی شما از حواس استفاده می کنید، درست هوا وجودش به ما این که حواس از انسان به ما این که انسان پایین تره، ولی وقتی شما دارید از هوا استفاده می کنید، هوا برای شما اولاست، یعنی هوا برای شما و وجود شما کمال میده، باعث رشد میشه، باعث فرض کنید که به کمال رسیدن، باعث مریض نشدن، باعث صحت و امثالیت میشه. اینا به این حس هوا اتم وجودن از ماست، قضا اتم وجودن از ماست، به این حس. ولی به حس ذاتش که نگاه کنیم نه، اصل عدوان وجودنه و ما از حس ذاتش که استفاده نمی کنیم، ما از اون لحاظ که قضاست استفاده می کنیم. و الا یعنی اگر ما بخواهیم به معلول قصد داشته باشیم، اونم قصد صادق، کان القصد و معتین و مفیدن لوجود ما هو اجمل وجودن منه. ضمیر هو به ما برمیگرده، ضمیر منه به قصد برمیگرده. قصد بذاری قصد بذاری قاصد، فرق نمی کنه، گفتم چه قاصد بگیم چه قصد بگیم. و الا یعنی اگر کسی علتی به معلولش قصد صادق داشته باشه، لازمش اینه که قصد عطا کند و افاده کند یا در اینجا قصد من مقصود، قصد من مقصود بگیریم بله، و الا لازم نیست که مقصود افاده کند و عطا کند وجود چیزی را که، یعنی قاصدی را که او اجمل وجودن هست از بست، یعنی چیزی که خودش از مقصود بالاتره بیاد از مقصود استفاده کنه، یا مقصود به بالاتر از خودش وجود عطا کنه، کمال عطا کنه، که این بلوزدان شدنی نیست. خب این تمام شد. یک استثناء داریم، البته با اون قید من حیث هو و الاخر الا ما هو علیه، یک استثناء رو بیان کردیم، که نه یک استثناء دیگه داریم. بعد از اینکه استثناء دوم رو میخونیم، باز یه استثناء سوم داریم. استثناء سوم که تموم شد، اون وقت من کل اقسامی رو که تصور میشه دو مرتبه تکرار میکنم که معلوم بشه، همه چی روشن بشه. انشاءالله میفهمید که عیبی ندارد که قصد برای موجود کامل، برای موجود عالی، امری رو فراهم کند، زمینه رو درست کند که کمالی برای این موجود عالی از ناحیه موجود عالی تر افاضه میشه، نه از ناحیه خود قصد. قصد فقط زمینه ساز باشد، عطا کننده وجود نباشد، عطا کننده کمال نباشد. عطا کننده کمال یک موجود مافوق باشد، موجود متوسط، به موجود مادونش متوسل میشه تا اون موجود مادون زمینه رو برای این متوسل فراهم کنه و متوسل کمالش رو از مافوق بگیرد، نه از این مادون. مادون فقط تونسته زمینه رو فراهم کنه. مثلا فرض کنید که طبیبی میخواد مریضی رو معالجه کنه، این طبیب صحت رو به این مریض عطا میکنه یا فقط زمینه رو فراهم میکنه؟ مسلمش صحت رو عطا نمیکنه، او زمینه رو فراهم میکنه. از دو راه زمینه رو فراهم میکنه، یکی ماده صحت رو که بدنه آماده میکنه که صحت رو بپذیره، یکی به توسط آلت و دارو اون چیزهایی رو که مانع پذیرش صحتن زائل میکنه. به توسط ماده و آلت زمینه صحت رو فراهم میکنه، ولی خودش موتی صحت نیست، موتی صحت رو اون موجود مافوقی که موت صبره عطا میکنه. پس این طبیب تأثیر گذاشته در یه موجودی که انقص از اون نیست، ولی تأثیرش فقط تأثیر تهیه است، یعنی آماده کردن، تأثیر کمال دادن نیست، کمالی به این موجود نداره، بلکه فقط او رو آماده کرده. همونطور که عرض کردم کمال رو موجود مافوق داده. اشکالی نداره که یک موجود مادونی یا یک موجود مساوی زمینه رو فراهم کند و مفید و کمال موجود مافوق باشد، نه این موجود مساوی یا موجود مادون. اینی که ما نفی میکنیم این است که موجود مساوی یا مادون مفید کمال باشه، اینو ما قبول نداریم، ولی زمینه یا کمال رو فراهم کنه پیش ما اشکالی نداره، به شرطی که کمال رو موجود مافوق افاضه کنه. حالا این برای توجه کنید، و این نما یقصد و بالواجب شیئون، بالواجب یعنی به طور واجب و سزاوار، به طور واجب و سزاوار قصد می شود شیئون که یکون قصد و محی انله، شیئی قصد می شود که قصد محی اون شیئه، یعنی آماده کننده اون شیئه، یعنی صحت قصد میشه و اون شخص قاصد فقط میتونه این صحت رو مهیا کنه، این زمینه رو برای این صحت مهیا کنه، و مفید و وجودی شیء آخر، مفید و مبتدا شیء آخر خبرش. قصد میشود به طور واجب شیئی که قصد یکون القصد مهیا له، یعنی مهیا اون شیئه، یقصد و بالواجب به طور واجب قصد میشود شیئون یعنی صحت، که یکون القصد یعنی قصد طبیعی که داره اقدام میکنه و فعل انجام میدهد آماده کننده است برای اون شیء، یعنی قصدش فقط زمینه رو فراهم میکنه برای صحت، نه عطا کننده باشد، نه مفید باشد، قصد طبیعی فقط آماده می کند زمینه رو لهو برای اون شیء یعنی صحت، نه اینکه مفید صحت باشه، بلکه در مفید و وجودهی، مفید و وجود اون شیء که عبارت از صحته، شیء اون آخر شیء دیگریست که از بالا افاضه می کنه. واقعه و مفید و وجودهی و حالیت عبارت این طور معنی شه، به طور واضح قصد می شود شیء که قصد مهیا کننده اون شیء است، در حالی که مفید وجود اون شیء شیء دیگره، مثل طبیب نسبت به صحت، که طبیب لا یعط صحه ولی یحی لصحه الماده والآله، برای صحت ماده رو که بدنه و آلت رو که داروس آماده میکنه تا صحت از فوق افاضه بشه، و انما یفید الصحه را مبدا اجل من الطبیب، مبدا بالاتر از طبیبی که خداست، حالا خداست یا بساط فیضن، و هو الذی اون مبدع عجل چیزیست که یعط الماده جمیع صبرها، یعنی واقع صبر، واقع صبر است که به ماده همه صبر رو میبخشه، او صحت رو هم به ماده میبخشه، و ذاته اشرف من الماده، و ذات اون موتی و اون مبدع عجل من الطبیب ذاتش اشرف از ماده است، اشرف از ماده است یعنی اشرف است از تعلق به ماده، نه اشرف از ماده تنها، صورت هم ذاتش اشرف از ماده است، طبیب هم ذاتش اشرف از ماده است، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه ذاتش اشرف است از تعلق به ماده، یعنی مجرده، لذا مرحوم سید احمد هم همین که معنا میکنه، عین ان یتعلق بالماده، اشرف من ان یتعلق بالماده، نه اشرف من الماده، یعنی مجرده، یعنی با مصوری که مجرده. خب اینم حتی که موضوع نه استثناس دیگه، استثناس داریم نیم بله این بله 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 آیا علت و معلول؟ نه علت و معلول نیست، دو تا مساوی هم، مساوی به مساوی میتونه افاده کنه؟ نه، همونطور که انقص به اعلا نمیتونه افاده کنه، مساوی به مساوی افاده نمیکنه. حالا این طبیعی یا انقص یا مساوی. اگر انقص باشه به اعلا خودش چطوری داره افاده میکنه، اگر هم مساوی باشه چطوری افاده میکنه، پس اینش افاده نمیکنه. پس ربطی داره وسیما میخواد افاده کند نه به خودش، به مساوی خودش. ما الان بحثی که داشتیم این بود که اکمل میتواند از اخص استفاده ببرد، عکسش کنید. اخص میتواند و اکمل استفاده برساند؟ نه، عکسش الان منظور ماست. آیا اخص میتواند به اکمل استفاده برساند؟ نه. مساوی میتواند به مساوی استفاده برساند؟ نه. پس طبیب چطوری به مساوی خودش استفاده میرسونه؟ جواب اینه که طبیب استفاده نمیرسونه، طبیب زمینه استفاده رو فراهم میکنه، اون بالای استفاده میرسونه. بلعرز این چی؟ به واسطه چی؟ انقص از این شده همینه دیگه، زمینه فراهم میکنه. یعنی اخرس که اون یتیمه یا گرفتن اون یتیمه زمینه رو فراهم میکنه برای این که به اون ثروتمند فیضی ثوابی از جانب خدا برسه. ثواب و فیض و یتیمی که انقصه نداده به اکمل، بلکه زمینه رو فراهم کرده که خدایی که اکمل است به این متوسط فیض بدهد. نه دیگه اون فیض رسونده ثروتمند به لحاظ ثروتمند بودنش. دقت بکنید، ممکنه ثروتمند به لحاظ ذاتش خیلی از این فقیر پستر باشه، اونو کار ندیم. این قید من حیث و قرب الاخر الان ما همه علیه قید مهمیه. ممکن این ثروتمنده از لحاظ ذاتش خیلی آدم پستی هم باشه، ولی از لحاظ این که داره احتیاج این یتیم رو برمیاره از این جهت اکمل است، و یتیم از این جهت که احتیاجش رو داره از طریق او برطرف میکند از این جهت هم باشه. اکمل و انقصی اینجوری درسته. پس الان اکمل داره به انقص افاضه میکنه، ولی خب باید اون وقت این انقص برگرده به اکمل چیزی افاضه کنه، ثوابی این خب نداره چیزی بده، اون بالاتری میده، بالاتر که خداست ثواب. اینا دیگه بحثی ما نیست. ببینید ما به اینجا دیگه کار نداریم، ما فقط میخوام بگیم اکمل میتواند به انقص افاضه کند، ولی انقص نمیتواند به اکمل افاضه کند. کار دیگه نرفتیم سراغ افلاک و اینا. یعنی ما داریم یه قاعده کلی بیان میکنیم. بله در بعضی جاش بحث فلک رو مطرح میکنیم، منظور خودمون رو بهره میبریم، ولی اصلا ما داریم به طور کلی یه قاعده کلی میگیم، کاری به فلک و غیر فلک هم نداریم. به طور مطلق اکمل نمیتواند از انقص استفاده کند، یا به تعبیر دیگه انقص نمیتواند و اکمل استفاده برساند. این یه قاعده کلیه که داریم میگیم. فقط این قاعده کلی ممکنه ما استفاده بکنیم. حالا این طور نیستش که ما این قاعده کلی داریم میگیم مو به مو باید بر فلک تطبیق کنید تا ببینید کدام قسمتش میتونید بر فلک تطبیق کنید. مثل بحث مهیه بودن رو، زمین ساز بودن رو، شما میخواد بگیم که فلک درست کنید. ما اینا رو داریم یه قاعده کلی میگیم، کار فلک نداریم. قاعده کلی میگیم استثناءش هم توش میکنیم. حالا آیا فلک جز این استثناء هاست یا نه؟ خب بله، اگه خواستیم استثناء در فلک هم ببریم یه زیر درستش میکنیم. اگر هم نتونیم ببریم خب احتیاجی نداریم که ببریم، چون ما اینطور نیست که الان بحثایی که داریم میکنیم مو به مو هر تیکه تیکه بخوام که فلک اجرا کنیم. یک بحث کلی در فلک داشتیم تمام شد، حالا یه قاعده کلی میگیم. بعضی بخشاش رو در فلک هم پیاده میکنیم، بعضی بخشاش هم استثناءهاییست که به فلک کار نداره. استثنای بعدی و رو و ماکان القاصد و مخطئن که این استثنا رو قبلا اشاره کردیم. گاهی قاصد خطا میکنه، میره سراغ کسی که اخسته و گمان میکنه که از این اخس میتونه بهره ببره، نمیفهمه که این از اخس بهره نمیبره، اگرم بهره بهش میرسه این اخس زمینه رو فراهم کرده، اون اعلا داره بهره میرسونه، وقت اشتباه هم میره سراغ اخس و فکر میکنه اخس به اون بهره میده. و رو با ما کان القاصد مخطئ فی قصده، کجا مخطئ، کجا خطا میکنه؟ اذا قصد ما لیس اشرف من القصد، اونی رو که اشرف من القصد نیست قصد میکنه، چون گفتیم همیشه باید قصد تعلق بگیره به ما هو اشرف، به مال اجلهی که میشود اشرف، ولی میبینیم خطا کرده رفته سراغ اونی که از قصدش اشرف نیست، یعنی رفته سراغ اخر و سراغ و اخص رو قصد کرده. در این صورت فلا یکون القصد لعجلهی، قصد به خاطر اون مالیس اشرف نیست، یعنی مالیس اشرف مال اجله این قصد به حساب نمیاد، به حساب نمیاد به طبع، یعنی به لحاظ طبعی مال اجله نیست، بل بالخطا، یعنی به لحاظ خطا بله مال اجله هست، خطعن لعجله مال اجله، ولی طبعن مال اجله نیست. این شخصی که رفته سراغ اخص و اخص رو مال اجله یعنی مقصود قرار داده، به طب این اخص به طب مال اجله و مقصود نیست، به خطا مال اجله و مقصوده. خب مطلب تمام شد. حالا برای این که روشن بشه میخوام عرض کنم که چهار مورد رو ما مطرح میکنیم و حکم این چهار مورد رو میگیم. هر چهار مورد هم تو همین عبارت ابن سینا به ششاره شد. یکی این که اخصی اکملی رو قصد کند، اکمل رو مقصود و مال اجله قرار بدهد، این گفتی نیستش کار نداره، اخص از اکمل استفاده میکنه، بهره وجودی میگیره، وجود خودش رو کامل میکنه و تمام میکنه، این یک مورد. مورد دوم این که عکس میشه. مورد دوم و سوم و چهارم اینه که عکس میشه، یعنی اخص این اکمل بره سراغ اخص، اکمل بره سراغ اخص. این سه حالت پیدا میکنه، یا میرود سراغ اخص تا زمینه کامل شود از طریق اخص، و این اکملی که زمینش رو از طریق اخص کامل کرده بتواند فیضی رو از اکمل خودش بگیره، این هم شدنیه، مشکلی نداره. مورد دوم اینه که اخص بره سراغ اکمل، اکمل بره سراغ اخص تا اخص رو مال اجله قرار بدهد و مقصود قرار بدهد، طبعا نخطعن، این گفتی شدنی است. مورد آخر اینه که اکمل بره سراغ اخص، اخص رو مال اجله و مقصود قرار بده، خطعن، گفتی این شدنی هست که مقصود طبعی نیست، مقصود خطعی. پس توجه شدیم که در این فرحال فرضی که مطرح کردیم، در یک فرضش اخص میره سراغ اکمل تا خودش رو کامل کند و اکمل رو مال اجله و مقصود خرام میره، گفتیم این اشکالی نداره. در سه فرض دیگرش اکمل میره سراغ اخص که خودش رو با اخص که میره به سراغ اخص، در این سه فرض، در یک فرض از این سه فرض میره به سراغ اخص تا اخص رو تا از طریق اخص زمینه فیض رو فراهم کند، ولی فیض رو از اخص نگیرد، از مافوق بگیرد، این اشکال نداره. میرود سراغ اخص زیرا که اخص رو موتی فیض میبیند، طبعا اشکال داره. میده و سراغ اخفزی و اخفز و موتی فیض میگیرد. خطا هم گفتیم نمیشکار ندارد مثلا که فیض در واقع از این اخفز داده نمیشه ولی زمان میکنه که فیض از اخفز داده میشه. بله اینه که توضیح بدن این داخل در یکی از این فرقسمه. ببینید فرض کنید که این اکمل الف که اکمل است از ب به لحاظی اخص است از ب به لحاظ دیگر، اون وقت این اکمل میره سراغ اکمل الفی که اکمل است، میره به سراغ ب تا از اون بخش اکملش استفاده کند. این در واقع رفتن اخص به سراغ اکملش، اشکال نداره. اگر میرود به طرف اخص که از اون اخصش استفاده کند، این در واقع یکی از اون سرخ میدیه رو پیدا میکنه. یعنی این قسم چهارمی که شما میفرمایید، قسم پنجمی که میفرمایید غیر از اون چهارقس نیست، بالاخره ملحق به یکی از اون چهارقس میشه. نه قسم یکی تنها نیست، چون ممکنه این اکمل که الف است که من جهت اکمل است برد از سراغ اخص تا از همین بخش اخصش استفاده کنه. وقتی این یکی از خصورت رو پیدا میکنه، یا استفاده میکند استفاده محیه رو، یا استفاده میکند استفاده مازعجله رو بهتر، یا استفاده میکند استفاده مالعجله رو به خطر. هر چهارتاش میتونی که این مثال شما درست کنی. یعنی اگه الف من جهت کامل من جهت ناقص باشه، به هم من جهت کامل من جهت ناقص، اگر الف به جهت کمالش رفت سراغ جهت نقص به یکی از این سهالت پیدا می کنه. اگر از جهت نقصش رفت به سمت کمال به اون قسم اول پیدا می کنه که ناقص به سمت کامل رفته. پس هر چهار قسم تو این مثالی که شما زدید میشه تکلیف کرد پیاده شد. خب می فرمد که این مطلبی که ما گفتیم بلجمله بود، اول توجه شدیم و نقول بلجمله به طور خلاصه بود، ولی با خلاصه این مطلب حل نمیشه. خیلی ما در این دیسکوت داریم، شکای زیادی کردن، ایرادای زیادی وارد کردن، دست و پا زیاد زدن. ما باید یه بیان مفصلی کنیم که این شکوک هم توش بیاد، همه رو یکی دفع کنیم. پس به این بیان اجمالی اکتفا نمی کنید. بیان اجمالی رو برای شما مطرح کردیم که عنوان و فهرست و چارچوب و دست دستتون بیاد، که وقتی وارد تفصیل شدیم مطلب رو گم نکنید. در این راه خوبی اجاب می سیمه داره. اول یه بیان اجمالی از مطلب میگه که ما چارچوب و دست دستتون بیاد، بعد وارد تفصیل میشه. وقتی تفصیل هر چقدر مطالب ریز بیاره طولم بده، دیگه ما اصل مطلب رو گم نمی کنیم، چون اصل مطلب رو تو اجمال گرفتیم. حالا شروع میکنه به تفصیل و بعدم تو این تفصیل حالا متوجه ملاحظه میکنید فا این قال قائلون قلنا هم تو پشت سر هم اشکال جوابه، همون که خودش میگه شکوک باید دست بشن. و لأن هذا البیان یحتاج الى تفلیل و تحقیق، این لعنه باید سرخط نوشته بشه متعلق به ما بعده. لأن هذا البيان يحتاج إلى تدليل و تحقيق و فيه شكوك لا تنحل إلا بالكلام المشبع فلنعدل. این فلنعدل متعلق اون لعنه است، چون این بیانی که الان به طور مجمل مطرح کردیم احتیاج به تدلیل و تحقیق دارد و در این بیان شکوکی است که حل نمی شود مگر با کمال مشبع، با کلام مشبع یعنی کمال کامل، کلام حسابی، یعنی کلامی که سیر باشه، غنی باشه، همه چیش گفته شده باشه، چیزیش هست نشده باشه. چون که نفل نعدل الى طریق الاوجه فنهود، میگیم به طریق واضح تر. طریق واضح تر منظور نیست که یه دلیل دیگه میگیم، همین بیانات قبله که تکمیلش میکنیم، نه یه دلیل جدیدی میگیم. اینو مضمون ملاولیات اشاره میکنیم، میگیم منظور از طریق واضح دلیل دیگر نیست، همون دلیله، منتها با بیان واضح‌تر و با برطرف کردن شکوکی که در مسئله موجوده. فنقول. خب بازم من ایشون تکرار می‌کنم، من نشون تکرار بکنم. منطقه متکثرن این بیانیشون فعلا هم انفعه هم مفصل تره. می‌فهمد که هر قاصدی مقصودی دارد. اگر مقصود خیالی باشد که کمالی به قاصد نمی‌دهد، اون مشکل نداره. ولی اگر مقصود عقلی باشه، حقیقی باشه، اون باید کمال بدهد به قاصد. یعنی باید چیزی باشد که وجودش برای قاصد اولای از نابودیشه. ولی اگر وجودش اول نباشه، انجامش عوضه، بیهوده است. پس اگر مقصود حقیقی باشد، قاصد باید از این مقصود حقیقی استفاده ببرد. یعنی وجود این مقصود برای قاصد اولا باشد از لا وجودش. اگر استفاده نکند، یعنی وجود مقصود اولا نباشد، عوض می شود. خب این یه قاعده کلی است که در این قاعده کلی توجه کردید که مقصود باید عقلی باشد، یعنی مقصود حقیقی باشه. بعد نه که این بحثیش آمد که مقصود باید بر نسبت به قاصد اولا باشد، وجودش از لا وجودش اولا باشه. ایشون میگه اولا که مفید کمال است دو قسمه، یک اولای عقلی، یک اولای مجنون. بالاخره هر دوی یک کمالی رو به قاصد میدهند. مثلا اگر اولای حقیقی باشد کمال حقیقی میدهد، اگر اولای مجنون و خیالی باشد کمال خیالی و مجنون میدهد. مثلا فرض کنید که برای ما مدح شدن اولاس از مدح نشدن. خب این مدح شدن یک کمال خیالیه، کمال واقعیش نیست. اگه کسی من مدح کردی و مدح نکرد، بر وجود من چیزی اضافه و کم نمیشه. از کمال خیالیه. کمال واقعی اونی که وجود من تشدید کنه. اما این که وجود من تشدید نمی کنه، این چیزی که داره از من تعریف میکنه یه امر بیرونیه، به وجود من اصلا کاری نداره. پس کمال حقیقی برای من نیست، کمال خیالیه. خب این اولای خیالی است، کمال خیالی عطا میکند. اما یه اولای حقیقی است. مثلا فلان ثواب رو من بگیرم، عبادت میکنم تا ثواب بگیرم، این اولای خیالی نیست، اولای واقعی است. یعنی ثواب برای من اولاست از لا ثواب. این امر اولا امر واقعی است، امر خیالی نیست. یعنی اگه خدا به من ثواب بده، وجود من کامل میشه، من به یه کمالی میرسم. نه یه مثل نفس نیست که بیرون از من است و به من کاری نداره. این ثواب در ذات من قرار میگیره و ذات من نگاهی میکنه. اما توجه داشته باشید که در اینجا وقتی من فعلی رو انجام میدم به نام عبادت، از فعل خودم بهره نمیبرم، چون فعل من اخست از منه، به من بهره نمیده، بلکه فقط زمینه رو فراهم میکنه تا موجود و موافق که خدا ثواب بده. پس اون کمال حقیقی رو که اولای حقیقیش موجود موافق به من میده، نه این مقصود من، نه این کار من. کار من معلول منه، اخست از منه، اخست که نمیتواند به اکمل کمال بدهد، مگر همونطور که عرض کردیم این اخر زمینه کمال یافتن رو، نه کمال دادن رو، زمینه کمال یافتن رو برای اکمل فراهم کند، وقت کمال رو یه موجود موافق بدهد. این زمینه فعل من که عبادت من زمینه رو فراهم میکنه، کمال رو که ثواب خدایی که موافقه میده. پس کمال حقیقی حتما از اون بالا میاد و این فعل من کاری نمیکنه. برخلاف کمال مجنون، کمال مجنون رو ممکن همین فعل من منشأ بشه. فعل من ممکنه مثلا منشأ بشه که من کاری میکنم، جور به کرم میکنم، همین باعث میشه که دیگران من مدح کنم. البته خود مدح هم از دیگران میاد، اگرچه از اون فعل من نمیاد، ولی فعل من بازم زمینه رو فراهم میکنه، فرق نمیکنه، در حد زمینه فراهم میشه. بله. نه، خود فیض ثوابه، خود ثواب فیضه. من عبادت میکنم، عبادت زمینه رو فراهم میکنه که فیض از بالا بیاد. عبادت که فعل منه و خاص از منه، زمینه رو برای من اکمل فراهم میکنه که خدا از بالا ثواب من بده.
عبادت که
بالاتر چی یعنی من یا خدا؟ بله؟ خب
وقتی زنده
آمده میبینه امسان به ایمان دهد زنده آمده نقص نمی کنه اون داره اون همچنان که داره کار خودش رو انجام میده فیض ازش میگیره و روی زمینه آماده باقی میشه. نه خدا قصد کند که ثواب به من برهد که شما بگید قصد به مادون کرد، نظر به مادون کرده، عالی، نظر به مادون نمی کنی. او همچنان فیض ازش میگیره چون ذاتش میتونینه. بعد اون وقت این فیض روی زمینه آماده قرار میگیره. اگر من زمینه رو آماده کردم با عبادت از این فیض بهره میبرم، ولی نه، این فیض میره جای دیگه. فیض میره جای دیگه. فیض از او داره میاد منتها بر زمینه آماده. اگر من زمینه رو آماده کردم من سهم خودم رو از این فیض میگیرم. اگر من آماده نکردم این فیض میره سهم کسی دیگه. اگر این شخص آماده نشد خب فیض هست به جای نمیرسه. خب فنقول ان کل قصد فله مقصود. معلومه دیگه اگر کسی قصدی بکنه یک چیزی رو در نظر گرفته اون چیز مقصودش. ول عقلی و منه هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولى بالقاصد من لا وجوده عن. عقلی از این قصد میتونیدن بگید عقلی از این مقصود هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولا بالقاصد من ناوجودهی هست. مقصود عقلی یا قصد عقلی اونجاییست که وجود گرفتن مقصود از قاصد برای قاصد اولا باشد از لا وجودش عنه، از لا وجود اون مقصود از این قاصد. یعنی اینطور نباشد که وجود این مقصود و لا وجود مقصود برای قاصد مساوی باشد، که این مقصود حاصل شود چه نشود. این مقصود به قصد اولی دیگه نیست، مقصود به قصد عقلی نیست. مثلا خدا افاضه به ماها مقصودشه، اما اینطور نیست که اگر افاضه کرد برای خودش اولا باشد از افاضه نکردن. افاضه کردن و افاضه نکردن برای او مساویست، برای من مساوی نیست، برای او مساویست. چون برای اون مساویست پس افاضه به من مقصود اولی اون نیست. عقل مثلا یا فلک، فلک به من افاضه میکنه، ولی افاضه کردن به من برای او اولا از لا افاضه نیست. پس این افاضه کردن به من مقصود اولی نیست. اما تشبهش به ما فوق برای اولاست از لا تشبه. پس تشبه به مافوق برش مقصود اولیه. اونی که وجودش اولا باشد از لا وجودش برای اون فاعل میشود مقصود اصلی، مقصود عقلی و باعث کمال. ولی عقلی و منهو اون مقصودی که عقلی باشد یا قصد عقلی هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولى بالقاصد من لا وجود المقصود از این قاصد. یعنی وجود از لا وجود اولا باشه، وجود لا وجود مساوی نباشه. اینو میگیم مقصود عقلی. و الا یعنی اگر وجود از لا وجود اولا نباشد فهو یعنی چنین قصدی حذرون یا حذرون. نسخه داریم حضران، نسخه داریم حدران. مرحوم شد احمد علوی میگه حدر غلطه، حتما باید بازدار باشه. حدر معنی باطله، اینجا باطل مناسبت نداره. حضر یعنی لغوه، یعنی عبثه. اگر چیزی وجودش با لا وجودش تفاوت نداشت ما قصد کردیم، قصدمون عبثه، قصدمون حضره یعنی لغوه، نه باطله. مگر قصد میشه که باطل، باطل این مالو امروز که حق و باطل درش باشه. قصد که حق و باطل نداره، وجود عدم داره یا هست یا نیست، اما نه که باطل هستون یا مثلا فرسون حقی. پس صحاب حضران رو ایشون قبول نمی کنه، صحاب حضران رو وجود نیست. اینجا نسخه نداره ولی ظاهرا یه جا من حد رو دیدم. بله وجود لا وجود برای قاصد، وجود لا وجود برای قاصد و سرکان نه برای خود مقصود، وجود مقصود با لا وجود مقصود برای قاصد فرق میکنه، یعنی وجودش اولاست. اگر وجود لا وجود مساوی بود قاصد هیچ وقت سراغ این مقصود نمیرفت، اگر وجود لا وجود مقصود برای قاصد مساوی بود قاصد به سمت چنین مقصودی نمیرفت. اما حالا که رفته به سراغ این مقصود معلوم میشه وجود این مقصود برای قاصد اولا بوده که رفته سراغش. خب و شیء الذی هو اولا به شیء، مقصودی که اولاست به قاصد، اینجا شیء ها رو من معنا میکنم تفسیر میکنم که عبارت روشن میشه، و شیء الذی هو اولا به شیء یعنی مقصودی که اولاست به قاصد، فَإِنَّ چنین مَقْصُودِ يُفِيدُ كَمَالًا مَا، یعنی به قاصد یک کمالی میدهد. حالا امکانه بالحقیقه، یعنی امکانه اون اولا بودن بالحقیقه فحقیقی، یعنی اون کمالی که افاده می کند کمال حقیقی، و امکانه اون اولا بودن بزن فزنی، یعنی اون کمالی که افاده می کند کمال زنی. اگر اولا بودن مثل اولا بودن ثواب باشه که حقیقتاً اولاست، کمالی که به من داده میشه بر از ناحیه ثواب کمال حقیقی. اگر اولا بودن اولا بودن زنی باشد مثل من که برای من اولاست، اونطور به زن اولاست، به حقیقت اولا نیست، این کمال زنی به من میدهد، کمال واقعی به من نمیده. این برای زنی مثال میزنه، مثل استحقاق المده، این زنیه. ظهور القدره، خود قدرت کمال حقیقیه، اما ظهور القدره زنیه. من یه کاری میکنم مردم بفهمن من قدرت دارم، این کمال زنیه. فهمیدن مردم به درد من نمیخوره، کمال زنیه. اصل قدرت داشتن نه، کمال واقعیه، اما ظهور قدرت که مردم بفهمن این کمال زنیه. در استقاق مد هم اینطوره، اون چیزی که واقعا باعث مدح من شده اون شی کمال حقیقی منه. ببین مدح کمال حقیقی نیست، کمال زنیه. یا بقا و ذکر، یادم با یاد من تو ذهن مردم بماند، من بالاخره مشهور باشم پیش مردم، اینا یه کمالات زنیه. فهادهی و ما اشبهه ها کمالاتون زنیه. بعد این کمالات زنیه رو مثال زد میره سراغ کمالات حقیقی. اول ربهو اول سلامتو او رضا الله تعالی و تقدس یا حسن معاد الاخره، اینا همه همه کمالات حقیقی هست. رب کمال حقیقی است، یعنی مثل مد نیست، از مد چیزی دست ما نمیاد، ولی از سودی که میبریم ولی سود مالی باشه، بالاخره یه چیزی به دست میاد، یه زندگی، یه رفاهی تو زندگی برای خودمون درست میکنیم. یا اگر رفع معنوی باشه که دیگه به وجود من مربوط میشه بالاتر، یا سلامت، یا رضای خدا، یا حسن معادل آخره. حاضهی ما اشبه ها کمالات حقیقیه، کمالات حقیقیه، ولی لا تتم ما بالقاصد وحده، به قاصد تنها تمام نمیشه. قاصد قصد میکند، مفید افاده میکند، قاصد تنها کافی نیست. اینطور نیست که من قصد کنم برم دنبالش، من باید قصد کنم، عمل رو انجام بدم، زمینه فراهم بشه تا مفید افاده کنه. پس تمام میشود این کمالات با دو تا، یکی با فاعل، یکی با قابل. من فقط کاریش میکنم قابل رو تکمیل میکنم، فاعلم باید افاده بکنه. پس به قاصد تنها که در اینجا قابل است این کمالات تمام نمیشود، احتیاج به افاده فاعل هم داره. همون که جرس دادم، فقط ما محیعیم، یعنی با این عملمون زمینه رو فراهم میکنیم، به تعبیر دیگه قابلیت قابل رو کامل میکنیم. فاعل باید افاده بکند تا این قابلی که قابلیتش کامل شده است بگیرد. نه رفت که بوم نده. میگه قابل باید قابلیتش رو کامل کند، به تنهایی نمیتواند کار کند، فاعل باید فاعلیتش، حالا فاعل ممکنه خدا نباشه که فیل باشه. وقت اون که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون بعد میگم به فاعل های دیگه میرسیم، فاعل های دیگه رو منتهی میکنیم به واجب تالا، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، به این صورت که خدا مؤثر است، مؤثر اول است. اما یه لا مؤثر فی الوجود الاللهی رو اشاعره میگه، اون یعنی میگن خدا مؤثر است، مؤثر اول آخر، اصلا ما مؤثر غیر خدا نداریم. لا مؤثر فی الوجود الالله بدون معنی میشه، یکی اشعری میگه، یکی فیلسوف میگه. اشعری میگه اصلا ما غیر خدا مؤثری نداریم، اصلا هیچی، اصلا فاعلی نداریم جز خدا. ولی فیلسوف میگه لا مؤثر الا الله، یعنی این مؤثرها رو که جمع کنی آخر سر منتهی به خدا میشی، پس مؤثر اصلی خداست. هیچ کدوم از این دوتا معنا به اینجا کشی مطمئنگی رفتی نمیده، هیچ کدوم از این دوتا، یعنی این قاعده به هیچ که از دو معناش به اینجا که معلوم میکنی مربوط نیست. بله، شما اگه بخواید اگر بخواد به این بحث ابن سینا یه مباحثی ملحق کنید تا بالاخره آخر سر سر در بیاره به لا مؤثرت الوجود الالله، اشکال نداره. ولی این عبارت ایشون به لا مؤثرت الوجود الالله کاری نداره، یه چیزای زمینی بکنید تا بالاخره معلوم بشه لا مؤثرت الوجود الالله، اشکال نداره. هر عبارت این چیزی اینجوری کرد با یه زمینه هایی بالاخره به یه جمع تایشه. خب فَإِذَنْ كُلُّ قَسْدٍ لَيْسَ عَبَسًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَمَالَ مَا. این لَيْسَ عَبَسًا خبر کل قسدٍ نیست، صفته. فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَمَالَ مَا خبره. ایشون ابتدا میگه قسدی که عبس نباشد کمالی رو به قاصد افاده میکنن، یعنی منشأ کمال میشوند، حالا یا کمال ظنی یا کمال حسی. بعد توسعه میده بحث، میگه نه حتی اون قصدی هم که عبث باشه اونم باز کمالی میده، چون قصد عبث بالاخره یه لذتی برای قاصد میاره، ولو عبثه ولی لذتی میاره، همون لذت کمال. اگر ما یه خود توسعه ببینیم کمال رو، میبینیم در قصد های عبثی هم کمال هست، اون وقت میتونیم به صورت قاعده کلی بگیم کل قصدن فانه یفید کمالا، نگیم کل قصدن لیس عبثن، کل قصدن فإنه يفيد کمالا. بله، از کمال زنی پایین تر، کمال زنی پایین تر دیگه. بله، فإذن کل قصدن لیس عبثن، هر قصدی که عبث نباشد فإنه يفيد کمالا مال قاصده، به قاصدش کمالی میدهد، حالا کمالا ما یعنی یا کمال عقلی یا کمال زنی. لو لم یقصد هو لم یکون ذلک الکمال، لم یکون تام است، اگر این قاصد اون قصد رو قصد نمی کرد این کمال تحقق پیدا نمی کرد، پس این کمال به توسط اون قصد تحقق پیدا کرده. بنابراین هر قاصدی به سمت کمالی روان می شود تا اون کمال رو به دست بیاره. خب این عبارت نشون داد که قصدی که عبث نباشد این سینه بر میگرده توسعه میدی، میگن عبث هم همینطوره، ولی عبث ها ایزن یا شما هم یکونه کزالش، یعنی قصد عبث هم به نظر میرسد که سنین باشد، یعنی مفید کمال ما باشه، پس ما بی خود عبث رو خارج کردیم، عبث هم داخلی. فعین نصیحه لذتن و راحتن، یعنی در عبث هم لذت و راحتی هست، او غیر ذالک او شیئن من معلم او سائر ما تبین و لک، بعدم برای تو آشکار میشه. بالاخره ما لذت راحت شد به نظرمون هست که در عبث هست، ممکنه یه سیده ایدون تو عبث باشه که بعدم برای ما آشکار بشه یا بعدم برای شما آشکار بشه. پس عبث هم بی کمال نیست، اونتا کمالیست که بالاخره حالا یقین ما رو اشباه نکنه، به قول شما خیالمون رو یا وهممون رو اشباه میکنه، بلکه یه لذتی برای واهممون، یه لذتی برای خیالمون شاید داشته باشه. خب این مطلب یه مقدمه بحث بود که هر جا ما قصدی بکنیم کمالی رو طلب میکنیم و با طلب کمال به کمال میرسیم. این یه مقدمه است که از قبل شروع کردیم، از خنقولو شروع کردیم، از فعیدن کل قصدین لیسه عبسن فعینهو یفید خلاصه گیری کردیم، کل مقدمه تموم شد. کل مقدمه خلاصش می شد که هر قصدی به طلب کمالیست و باعث به دست آمدن کمالیست. حالا مقدمه بعدی می خواهم بگیم. مقدمه بعدی اینه که هیچ وقت اکملی کمالی رو از اخصی تحصیل نمی کند. نتیجه این دو مقدمه می شود پس هیچ وقت اکملی اخصی رو قصد نمی کند، چون قصد یعنی طلب کمال. گفتیم اکمل طلب کمال نمی کند از اخص، پس منش اینه که قصد نمی کند اخص رو. درست اون مطلبی که می خواستیم نتیجه بگیریم، نتیجه گرفتیم که هیچ عالی نظر به سافل نداره، هیچ اکمل قصد اخص نمی کند. و محالون ان یکون المعلولی که مستکمل از وجودش به سبب علت، مستکمل از وجودش به سبب علت، یعنی وجودش به سبب علت کامل شده، محال است که این معلول یفید العلت کمالا لم یکن، لم یکن تامن، به علت کمالی بدهد که کمال برای علت نبوده باشد و این معلول به او داده باشد، این محاله. خب بعضی ها میگن که ما مواضعی داریم که معلول به علت کمال داریم، میفرماد اینا اشتباه شماست. معلول ممکنه فقط زمینه را آماده کرده باشه، همین، بیش از این نیست. اما یه جاهایی هم شما فکر میکنید که مافوق زمینه آماده کردن از معلول برآمده، اونجا خطا کردید. فإن المواضع التي يظن فيها أن المعلول أفاد علته كمالا، مواضعی که یمان میشود در این مواضع که معلول علتش کمالی داده، این مواضع کاذبتون و محرفتون، یا اصلا واقعیت نداره، یا اگر واقعیت داره شما تحریفش کردید، این کمال نداده، زمینه رو فراهم کرده، شما تحریفش کردید، خیال کردید کمال داده. پس یا اصلا کاذبه، یعنی همچین مواضعی نداره، جعلیه، وقتی واردش بشین باطلش میکنی، یا نه چنین مواضعی داریم ولی اون برداشتی که شما کردید برداشتی درستی نبوده، در این مواضع اخف یا معلول فقط زمینه ساز بوده، شما فکر کردید موتی کماله. خب حالا این مواضع رو توضیح بده. ایشون میفرمد احتیاج به توضیح نداره، تو که تا اینجا شفا رو خوندی اگر به همچین مواضعی برخورد شدی میتونی ابطالش کنی، لزومی نداره که من بیارم و باطلش کنم. و مثل کم ما احاط به ما سلف له من الفنون لا یخسر ان تأملها و حلها، مثل تو از کسانی که به فنون گذشته‌ای که بیان شده احاطه پیدا کرده کم نمی آورد، عاجز نیست از تأمل اون مواضع و حل اون مواضع، یعنی اشکال رو تو اون مواضع برطرف کند و ثابت کند که قانونی که ما گفتیم حق است و این مواضع نمی توانند قانون گفته شده رو نقض کنند. مثل تو احاطه به اینجور امور داره و میتونی این کار رو بکنی. خب از اینجا دیگه فعین قال قائلان دیگه اشکال ها و شبهات شروع شد، یکی یکی شبهات رو ذکر میکنیم و رد میکنیم، اصل قانون کلی رو گفتیم، حالا شبهات رو بعد ذکر بکنیم و رد کنیم که انشالله باید بگیریم به اون جلسه آینده.